این لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنج شنبه هفتم دی ماه سال 1402 خورشیدی است، روزی که برابر است با 28 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و گرمترین سلام ما رو بپذیرید عزیزان. ممنونیم که همراهی میکنید ما رو. الهه روانشاد هستم، در 30 دقیقه پیش رو شما رو میزبانی و همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم شاهین بشیری شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده، از او بشنویم.
با سلام. اداره ملی سایبری اسرائیل طی هشداری به سازمان‌ها، شرکت‌ها و شهروندان این کشور اعلام کرد که یک گروه هکر ایرانی زیر پوشش جعلی یک شرکت امنیت سایبری آمریکایی در صدد حمله فیشینگ است و باید مراقب باشند. این نهاد اسرائیلی روز سه‌شنبه 5 دی در هشدار فوری خود نوشت: هکرهای مرتبط با ایران در صدد تلاش برای سرقت اطلاعات از رایانه‌های نهادهای اسرائیلی و پاک کردن اطلاعات ذخیره شده در رایانه‌ها هستند. این در حالی است که حمله سایبری هفته گذشته گروه موسوم به گنجشک در رنده که در برخی گزارش‌ها از اسرائیل به عنوان عامل آن نام برده شد، به از کار افتادن سامانه‌های فروش سوخت در ایران انجامید. آن حمله که با پیام هشدار به رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه شده بود، ظاهراً پس از 5 روز در ایران برطرف شد. سخنگوی سپاه پاسداران که اظهاراتش مبنی بر مرتبط کردن حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل با گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی جنجال برانگیز شده بود، روز چهارشنبه از موضع خود عقب نشینی کرد و گفت از سخنانش سوء برداشت شده است. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به گزارش سایت سپاه نیوز، رمضان شریف گفت همان گونه که رهبران حماس برشمرده‌اند، توهین به مسجد الاقصی و کشتار به گفته او مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین از جمله علل و انگیزه های عملیات کاملا فلسطینی حماس بوده است. این اظهارات در حالی است که او پیشتر در واکنش به کشته شدن سید رضی موسوی، فرمانده ارشد سپاه در سوریه، به صراحت گفته بود که عملیات حماس یکی از انتقام های محور مقاومت از اسرائیلی ها برای کشته شدن قاسم سلیمانی بود. گروه افراطی حماس پیشتر با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود این اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی درباره دلایل حمله این گروه به اسرائیل را تکذیب کرده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در مراسم اهدای جوایز علمی در آنکارا، نخست وزیر اسرائیل را با هیتلر مقایسه کرد و آلمان را به دلیل سکوت در برابر اقدامات نتانیاهو به باد انتقاد گرفت. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه بار دیگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را به دلیل اقدامات این کشور در غزه مورد حمله قرار داد و او را با آدولف هیتلر رهبر نازی‌ها شبیه دانست. اردوغان گفت که دولت نتانیاهو با حمایت واشنگتن توانسته بیش از 20,000 شهروند غزه را بکشد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به اظهارات آقای اردوغان در شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشان داد و نوشت: اردوغان که در حال نسل کشی علیه کردهاست و رکورد جهانی زندانی کردن روزنامه نگاران مخالف خود را دارد، آخرین کسی است که میتواند به موعظه اخلاق کند. اسرائیل میگوید عملیات نظامیش در غزه برای ریشه‌کن کردن گروه افراطی حماس و جلوگیری از تکرار حملاتی مانند حمله 15 مهر ضروری است. حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. و وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد در مجموع به 71 هدف شبه نظامیان کرد در شمال سوریه و عراق در پاسخ به درگیری‌های مرگبار آخر هفته حمله کرده است. یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در سایت رسمی وزارت دفاع این کشور گفت در نتیجه حملات هوایی و درگیری‌ها در مجموع 59 به گفته او تروریست خونسا شدند. آنکارا از اصطلاح خونسا شده اغلب برای اشاره به ستیزجویان کشته یا اسیر شده حزب ممنوعه کارگران کردستان PKK استفاده می‌کند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا تاکید کرده است که ترکیه ظرف 48 ساعت 48 هدف را در شمال شرق سوریه هدف قرار داده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری می شنیدید. عزیزان، گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. دولت اسرائیل در حال بررسی پیشنهاد مصر برای توقف جنگ در غزه است. رئیس صندوق توسعه ملی ایران میگوید 100 میلیارد دلار به دولت‌های مختلف قرض داده‌ایم که دیگر هیچ امیدی به بازپس گرفتن آنها وجود ندارد.
در واقع ایران آینده رو پیشخور میکنه، یعنی این نظام آینده کشور، نسل‌های آینده، جوانان کشور رو پیشخور میکنه و برای اونا فقط زمین سوخته به جا خواهد گذاشت.
تصور میکنید چرا این همه آتش سوزی در ایران روی میدهد؟ آتش سوزی ها در تهران و اصفهان، دو انبار و یک مغازه تنها در یک روز، روز چهارشنبه. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش های رسانه ای حکایت از آن دارند که دولت اسرائیل در حال بررسی طرح پیشنهادی مصر برای توقف جنگ در نوار غزه است. طرحی که مقامات اسرائیلی با بخشهایی از آن مخالف هستند، اما بحث بر سر بخشهایی که میتواند منجر به آزادی گروگان‌ها شود را ادامه میدهند. این در حالی است که گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، هر گونه مذاکره برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی را مشروط به توقف حملات اسرائیل به نوار غزه کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
در میانه آتش سنگین جنگ در نوار غزه، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که دولت اسرائیل تصمیم گرفته دایره گفتگوها درباره طرح پیشنهادی مصر برای پایان دادن به جنگ را گسترش دهد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان اسرائیلی نوشته است که برای بررسی طرح مصر علاوه بر اعضای کابینه جنگ، وزرای دیگر هم شرکت می‌کنند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولتش بر ادامه جنگ تأکید کرد.
جنگ بهای بسیار سنگینی بر ما تحمیل می‌کنه، اما ما چاره‌ای جز ادامه جنگ نداریم.
به گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال، بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاعش یوآف گالانت و بنی گانس، عضو کابینه جنگ اسرائیل، با هر گونه نقشی برای حماس در آینده غزه مخالف هستند. مصر طرحی برای پایان دادن به جنگ ارائه داده که قطر دیگر میانجی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با آن موافقت کرده است. این طرح خواستار آتش‌بس اولیه دو هفته است که طی آن تمام زنان، کودکان و کهنسالان گروگان در دست حماس آزاد شوند. بنابر این طرح در مقابل اسرائیل 140 زندانی فلسطینی را آزاد می‌کند، گامی که می‌تواند به آتش‌بس دائم منتهی شود. پس از این گام، دولتی انتقالی در نوار غزه و کرانه باختری با حضور همه گروه‌های فلسطینی از جمله حماس تشکیل می‌شود. دولتی که زمینه را برای برگزاری انتخابات فلسطینی فراهم می‌کند. جنگ اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان بردن گروه حماس آغاز شد. جنگی که تاکنون جان بیش از 21,000 فلسطینی را گرفته که اکثرشان غیر نظامی و حدود یک سومشان کودک هستند. ده‌ها تن از نظامیان اسرائیلی نیز در عملیات غزه کشته شده‌اند. حملات راکتی حماس به اسرائیل هم ادامه دارد. با این حال، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ادامه جنگ تأکید می‌کند.
جنگ بها داره. بهای بسیار سنگینی که بر زندگی رزمنده‌های قهرمان ما تحمیل میشه. ما هر اقدام لازم رو برای جان رزمنده‌های خودمون انجام میدیم، اما یک کار رو نخواهیم کرد. تا زمانی که پیروز نشیم، جنگ متوقف نمیشه.
اما کشته شدن شماره از گروگان‌ها، به ویژه کشته شدن سه گروگان با شلیک اشتباه سربازان اسرائیلی در محله اشوجای شهر غزه، فشارهای داخلی بر دولت اسرائیل را برای توافقی که منجر به آزادی گروگان‌ها می‌شود بیشتر کرده است. خانواده‌های گروگان‌ها که هفته گذشته در جلسه پارلمان حاضر شده بودند، در میان سخنرانی بنیامین نتانیاهو اعتراض کردند. او در واکنش به این اعتراض ها آزادی بیش از 100 گروگان در ماه گذشته در وقفه چند روزه جنگ، طی آن ده ها زندانی فلسطینی از زندان های اسرائیل آزاد شدند و ورود کمک های بشردوستانه به نوار غزه افزایش یافت را نتیجه فشار نظامی دانست.
من میخوام به شما اعضای کنست و خانواده های عزیز بگویم بدون فشار نظامی موفق به بازگرداندن بیش از 100 گروگان نمیشدیم.
با تمام سخنان و توجیه‌های دولت مردان اسرائیلی، اما فشارهای داخلی بر دولت اسرائیل رو به افزایش است. خانواده های گروگان ها به طور مرتب روبروی ساختمان دولت تجمع می کنند و قرار است هفته آینده تظاهرات اعتراض‌آمیز راه اندازی کنند. دانیل گارت، برادر یکی از گروگان های اسرائیلی در دست حماس، می گوید
من نمی دونم کی قراره از اینجا رد بشه، اما اگر نخست وزیر بیاد بهش میگم تو مسئول حوادث 7 اکتبر هستی و خودت باید درستش کنی. بعد گروگان ها رو هرچه زودتر برگردونی. اونا وقت ندارن، زندگیشون در خطره. امیدوارم هرچه زودتر به توافق برسن، چون باید جون گروگان ها رو نجات داد.
دانی دانون، عضو برجسته پارلمان اسرائیل، به روزنامه وال استریت جورنال گفته است با وجود مخالفت اسرائیل با هر گونه نقشی برای حماس در آینده غزه، اما دولت اسرائیل آماده بحث بر سر بخش نخست طرح مصر است، بخشی که بر پایه آن گروگان های اسرائیلی در مقابل آزادی زندانیان فلسطینی آزاد می شوند.
ایلیا جزایری گزارش می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی میگوید بدهی دولت به صندوق به 100 میلیارد دلار رسیده و امیدی هم به بازگشت این پول نیست. مهدی غضنفری روز چهارشنبه گفت دولت در 12 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار از صندوق استقراض کرده و علاوه بر آن سهم صندوق از 20-40% از صادرات نفت که باید نصیبش میشد کمتر از 10% بوده و بقیه به حساب دولت‌ها واریز شدند. و افزوده که مجموع این محاسبات صندوق توسعه ملی رو به این نقطه رسانده که دولت‌ها احتمالاً به دلیل تحریم‌ها در سال‌های پیش رو هم قادر نخواهند بود از مازاد صادرات نفت بدهی این صندوق را پرداخت کنند و حتی پیش بینی کرده که 40% سهم صندوق از درآمدهای نفتی در آینده اگر محقق شود نیز دور از انتظار از این بازگشت. او در ادامه هشدار داده این ریسک نیز وجود دارد که دولت‌ها برخی از مطالبات صندوق را انکار کنند. رادیو فردا در مورد این مسئله دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
ببینید، صندوق برای این منظور پدید آمده که بخش عمده ای از درآمد نفتی رو برای نسل‌های آینده نگهداری کنه. این صندوق هیئت مدیره داره که متشکل است از 6 وزیر از جمله رئیس جمهور و در اونجا اسمی از مقام معظم رهبری وجود نداره. در نتیجه تصمیم این که از این پول چه استفاده‌ای بشود در اساسنامه این سازمان ذکر شده و اون در مواردی که به توسعه اقتصادی مربوطه در طی یک پروسه تصمیم گیری میتونن اختصاص بدن، اونم از طریق بانک‌های عامل. بانک عامل ضامن برگرداندن اون پوله. در واقع بدون رعایت هیچ کدوم از این موازین، این با تایید مقام رهبری و دولت‌ها از اون پول برداشته شده. در نتیجه این گزارشو چند ماه پیش هم رئیس صندوق آقای غضنفری اعلام کرده بود که به جای 110 میلیارد دلار فقط 10 میلیارد دلار وجود داره. اونم امروز معلوم نیست وجود داشته باشه. برای این دولت تقریبا هر روز 1000 میلیارد تومان از اون برداشت میکنه به طور متوسط. به طور کلی این بدهی ها انباشته شده و امکان برگردوندنش وجود نداره به خاطر اینکه دولت هیچ وقت مازاد نداره. ملاحظه بکنید قانون بودجه میگوید که 40% از درآمد نفتی برود به صندوق توسعه و بخشی میرود به دولت، بخشی میرود به خود شرکت ملی نفتی ایران و 3.5% میرود جای دیگه. به این ترتیب اون 40%ی که باید برود به صندوق توسعه ملی عملا نمیره. همینطور که رئیس صندوق میگه 20%، 10% به اونجا پرداخت میشه. در نتیجه همیشه کمبود وجود داره و این پول به جای انباشته بشود برای نسل‌های آینده عملا روزانه مصرف میشود. به این ترتیب ما با یک در واقع فاجعه روبرو هستیم و مسئول این مسئله مجموعه حکمرانی کشوره، نه فقط دولت، چون دولت از طریق چاپ پول داره زندگی میکنه. به این دلیل دولت همیشه کم دوست داره، ولی فقط دولت نیست که اینجا برداشت میکنه، بلکه برای بسیاری از چیزا از جمله نظامی ها، هزینه های از خانم نظامی و ماجراجویی ها از این پول برداشته میشه، اونم از طریق اجازه مخصوص رهبری. در نتیجه در این صندوق بازه برای برداشت، پس نمیشه بعد انتظارش که در اونجا پولی جمع بشه.
آقای منصور، ریسک تعطیل شدن صندوق توسعه ملی ایران در حالیه که دارایی صندوق‌های مشابه در کشورهای همسایه نفتی ایران به شدت رشد کرده. به طور مثال دو صندوق سرمایه گذاری و هولدینگ توسعه ابوظبی و صندوق سرمایه گذاری دبی در امارات متحده عربی روی هم رفته 1,160,000,000,000 ذخیره ارزی دارند و کشورهای دیگری از جمله قطر، عربستان سعودی، کویت همه شاید حدود 800,000,000,000 دارایی صندوق‌هاشونه. با این وضعیت شما آینده اقتصادی ایران را چگونه می‌بینید؟ وقتی این صندوق تعطیل بشه دولت از کجا برداشت خواهد کرد؟
ببینید، درآمدهای دولت اون که وصول می‌کنه در برابر هزینه‌هاش کمبود داره. این در کسری بودجه دیده میشه. کسری بودجه پارسال بیش از 400 تریلیون یعنی 400 هزار میلیارد تومان و کسری اعلام شده امسال قریب 307 تریلیون تومانه. در نتیجه این کسری همواره ادامه داره و در عمل هم بیش از کسری اعلام شده کسری پدید میاد به علل کاملا مشخص. به این ترتیب در واقع ایران آینده رو پیشخور میکنه، یعنی این نظام آینده کشور، نسلهای آینده، جوانان کشور رو پیشخور میکنه و برای اونا فقط زمین سوخته به جا خواهد گذاشت.
رئیس صندوق توسعه ملی ایران میگوید 100,000,000,000 به دولت‌های مختلف قرض داده ایم، امیدی هم به بازگشت این پول ندارند. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در تقویم معاصر ایران روز ششم دی ماه، یعنی روزی که 18 دقیقه پیشون رو به پایان بردیم، با نام یک زن جوان گره خورده است، ویدا موحد. او در اعتراض به حجاب اجباری بالای سکوی در خیابان انقلاب تهران رفت و چون تا مدت‌ها هویتش مشخص نبود به دختر خیابان انقلاب شهرت یافت. پس از آن بود که موج اعتراض به حجاب اجباری در عرصه عمومی بروزی عینی یافت. بنیامین صدر از رادیو فردا.
حرکت ویدا موحد که آن هنگام با نام دختر خیابان انقلاب شناخته می شد، در ششم دی ماه 1396 تا امروز و اعتراض‌های زن زندگی آزادی، الهام بخش بسیاری از زنان و دختران ایرانی شده که حجاب و تحمیلان را نمی خواهند. ویدا موحد با برداشتن حجاب از سر و برافراشتن روسری بر سر چوب، حرکتی عملی و نمادین را برای مبارزه مدنی و خشونت پرهیز علیه تبعیض آغاز کرد و امروز گروه بزرگی از زنان ایرانیان را ادامه می دهند. موضوعی که مسئولان جمهوری اسلامی از آن آشفته هستند و هرچند در برخی مواقع با نرمش های مقطعی یا تاکتیکی سعی می کنند موضوع را مدیریت کنند، اما تا امروز مقاومت سخت آنها را در برابر خواست نیمی از جامعه در پی داشته است. در تازه ترین خبر، وبسایت جماران بر اساس دیده‌های عینی خبرنگار خود گزارش کرده که نیروهای موسوم به حجاب‌بان و لباس شخصی‌ها در برخی ایستگاه‌های مترو و به طور مشخص ایستگاه تئاتر شهر تهران وسایل شخصی شهروندان را تجسس می‌کنند. در این گزارش که پنجم دی ماه منتشر شد، آمده که ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه با تصویربرداری غیر مجاز از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنها بدون مجوز و عکس برداری از کدهای ریجستری تلفن همراه آنها تجسس می‌کنند. امید شمس، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر ساکن بریتانیا، پیشتر این قبیل اقدام‌ها را حتی در تعارض با قوانین مصرح جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بود.
در تضاد فاحش با چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از جمله اصل سوم بند نهم قانون اساسی که مصرحاً میگه دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم قانون اساسی مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است.
اما وبسایت جماران به نقل از یکی از ماموران حاضر در ایستگاه مترو تئاتر شهر نوشته که این اقدام‌ها دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران هم در این طرح همراه و کمک رسان به وزارت کشور است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در این باره میگوید که این قبیل اقدام‌ها حاصل ادامه مقاومت زنان در برابر نوعی از تبعیض، یعنی حجاب اجباری است.
ما پیش از سال گذشته همیشه با جامعه روبرو بودیم که جمهوری اسلامی مقاماتش در عمل بودن و مردم و ما در اکثر عمل بودیم. الان این بازی معادله کاملا برگشته. مردم در عمل هستن و اونها در اکثر عمل هستن. زنان حجاب رو رعایت نمی کنن، با پوشش اختیاری میان بیرون، اونها هستن که در عکس العمل واقع شدن، مجبور میشن بیان همون نمایش رو بازی بکنن.
به فاصله کوتاهی پس از انقلاب 57 حجاب برای زنان ایران اجباری شد و پس از مدتی هم قانونی در این باره به تصویب رسید. بر اساس آخرین قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا به پرداخت 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
از بنیامین صدر میشنیدیم. و اما بشنوید که 2 آتش سوزی در تهران و 1 آتش سوزی در اصفهان، هر 3 حادثه در یک روز. یک انبار قدیمی بزرگ در خیابان امیرکبیر، یک مغازه در ساختمان 20 طبقه در ستارخان و یک انبار مدرسه در اصفهان، هر 3 در روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شدند. پیش از این هم در روزهای گذشته چند آتش سوزی دیگر در اصفهان، مشهد، تبریز، بیرجند و زاهدان اتفاق افتاده بود. موضوع چیست؟ بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
حوالی ساعت 1 ظهر چهارشنبه 6 دیماه ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. ویدیوهایی که دود عظیم و مهیبی رو در بالای آسمان خیابان سعدی تقاطع امیرکبیر نشان می‌دادند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، آتش سوزی از یک ساختمان نیمه کاره به یک انبار 600 متری قدیمی روغن و چسب سرایت کرد. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی:
یه چند بار مغازه در کنار هم، یه چیز شبیه یک انبار بزرگ 600 متری پر از وسایل پلاستیکی و پشم شیشه و مواد قابل اشتعال، دلهم وسط 3-4 تا سرا با فساش. این قسمت کنن شده بر دود غلیظش از فواصل دور قابل رؤیت بود. در حال حاضر
علاوه بر این، همزمان در روز 6 دیماه آتش سوزی در خیابان ستارخان تهران بین خیابان بهبودی و شادمان هم گزارش شد که بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، محل اصلی آتش سوزی در یک برج 20 طبقه در مغازه‌ای بود که در آن مدارک و اسناد نگهداری می شد و بنابر همین گزارش به علت شدت آتش سوزی، آتش و دود به مغازه های همجوار و طبقات بالا هم سرایت کرد. این اتفاق ها اما تازه نیست. وقوع آتش سوزی های گسترده و مهیب در ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت در ایران و عمدتاً در کلان شهر تهران چشمگیر و بارها خبرساز بوده است. احمد شاهرودی، مهندس ساخت و ساز، در گفتگو با رادیو فردا:
با توجه به اخبار موجود، ساختمان هایی که به صورت زنجیره‌وار در حوادث اخیر آتش گرفتن اکثرا انبار موادهای قابل اشتعال بودند. سوال اصلی که اینجا مطرح میشه این هستش که آیا این ساختمان ها طبق مقررات ملی ساختمان مپس شماره 3 که عنوانش هستش حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق، طراحی مناسب شده بودند یا خیر؟ در موارد مشابه قبلی دیده شده که بعضن حتی ساختمان‌هایی که کاربری اولیه‌شون مسکونی بوده یا تجاری بوده، تغییر کاربری توشون اتفاق افتاده و به انباری مواد مشتعل یا مواد قابل انفجار تغییر کاربری دادن بدون اینکه ضوابط مقررات ملی ساختمان مپس 3 بررسی شده باشه و اجرا شده باشه. اگر ساختمانی طبق مقررات ملی ساختمان مپس شماره 3 ساخته نشده باشه و یا نگهداری نشه طبق این مقررات ملی ساختمان، ریسک آتش سوزی درش بسیار بالاست و اگر آتش سوزی اتفاق بیفته، هم خود بنا و هم کاربرها میتونن خیلی آسیب ببینن، به علاوه ساختمان های اطراف هم میتونن آسیب ببینن. برای همین هم هستش که مقررات ملی ساختمان چه مبحث سه و چه سایر مباحث لازم اجرا هستش و بایستی که در ساختمان های موجود اجرا بشه، مخصوصا اگر تغییر کاربری اتفاق میفته بایستی که کل این ضوابط یک بار دیگه بررسی بشه.
درباره علت این دو حادثه و برآورد احتمالی خسارت ها و مالکیت و موجودی آنها تا کنون گزارش دقیقی منتشر نشده. اما مسئله عدم رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن در پایتخت از سالها پیش مطرح بود. فهرستی از صدها ساختمان ناایمن تهران یک سال پس از وقوع حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو تهیه شد. اما مشکل اصلی اختلاف‌های گسترده میان سازمان آتش‌نشانی، سازمان مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی است. علی صالحی دادستان تهران در بهمن 1401 گفت ساختمان‌های ناایمن در تهران مانند بم ساعتی عمل می‌کنند. محمد جعفر منتظری دادستان پیشین کل کشور نیز در تیر ماه 1401 گفت به این حوزه نباید ورود کرد، مصلحت نیست چون به التهاب در جامعه دامن می‌زند. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در تمام این مدت تأکید کرد که این لیست‌ها فاقد مرجعیت هستند و شهرداری از شهروندان می‌خواهد که به این لیست‌ها توجهی نکنند. چند باری هم گفت که اگر این لیست را منتشر کنیم دیگر کسی در تهران نمی ماند و برای همین او دنبال این است که پرونده این داستان را ببندد و شاید از همین روز که هنوز هم با همه وعده و وعیدها هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته و وعده ها هر بار مشمول زمان شده و در این میان چند ماه پیش نیز یک عضو شورای شهر تهران هم خبر داد که دولت ابراهیم رئیسی برخی از ردیف‌های آتش نشانی را جزو کالای لوکس دانسته و آن را حذف کرده است.
خب عزیزان، حالا که در مورد عدم ایمانی برخی ساختمان ها از کیانوش فرید شنیدیم، دعوت میکنم که از شما بشنویم در مورد رئیس صندوق توسعه ملی ایران و حرفاش مبنی بر این که 100 میلیارد دلار به دولت ها قرض دادن، امیدی به بازگشت این پول نیست و ریسک تعطیلی این صندوق. شما در مورد این مسئله چی فکر میکنین؟ 2-0-420-725-970-3-0 در اختیار شماست تا بتونید دیدگاهتون رو به گوش جهانیان برسونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقام‌های قرقیزستان در تلاش خود برای مبارزه با فساد دولتی اعلام کردند که از دستگاه دروغ سنج برای استخدام‌های تازه استفاده می‌کنند تا به گفته آنها افراد صادق و میهن پرست را شناسایی و به استخدام درآورند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در قرقیزستان متقاضیان کار در سازمان‌های دولتی از این پس می‌بایست پیش از استخدام از یک آزمون دروغ سنج سربلند بیرون بیایند. کودایبرگان بازاربایف رئیس سازمان خدمات شهروندی قرقیزستان اعلام کرده که هدف از این کار شناسایی تمایل متقاضی به انجام فساد در امور اداری است. این مقام دولت قرقیزستان اعلام کرده که این کشور به این منظور چند دستگاه روانسنجی خریداری کرده تا سطح بهره هوشی و پتانسیل رهبری در متقاضیان را شناسایی کند و ویژگی‌های حرفه‌ای و روانی آنان را بسنجد. در سال 2011 نیز دستگاه دروغ سنج در قرقیزستان برای آزمودن مقامات رسمی استفاده شده بود، اما پس از آنکه مشخص شد 80% آنان درباره کسب درآمد نامشروع دروغ می‌گویند، این کار متوقف شد. قرقیزستان یکی از بدترین شاخص‌های فساد مالی در دنیا را دارد. در سال 2022 این کشور از نظر شاخص ادراک از فساد که رتبه فساد در بخش‌های عمومی یک کشور را میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد، در میان 180 کشور در رتبه 140 قرار داشت. ایران در همان سال 7 رتبه بدتر و در رده 147 بود. ناظران بین‌المللی یکی از عوامل فساد گسترده در قرقیزستان را در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر طلا در آسیای مرکزی می‌دانند. در قرقیزستان همچنین اعمال نفوذ مقام غیر دولتی در تصمیمات یک مقام دولتی جرم نیست و قوانین این کشور در این زمینه بسیار ضعیف هستند. حالا دولت این کشور در تلاش است که با دروغ سنج جلوی فساد را بگیرد. آقای بازاربایف می‌گوید در حال حاضر مشغول تدوین مقررات کاربرد این دستگاه هستند تا بتوانند به گفته او پرسنل صادق و میهن‌پرست را در راه مبارزه با فساد استخدام کنند.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم با این گزارش همکارم اردشیر طیبی. عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما. یادتون نره شماره واتساپ ما 2420-725-970-30. خدا، طبیعت، کهکشان ها یا هرچه به اون اعتقاد دارید، نگهدار تک تک شما.